گفتی بهار و شکوفه جان گرفت، اردیبهشت آمد و رخصت از بهار گرفت. تو گفتی ببار و ترانه جاری شد، بهار در بهار چه رویایی شد.
از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد، در این بهار سرم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من از این روا نباشد. چرا عزیزم دل مرا از کین فلسطین، بیا در برم از وفای شب ای مر نشب، تازه کن عهدی
تا سمفونی جوانی بعدی هوای دلتون رو داشته باشین و به موسیقیای خوب گوش بدید.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین
جا. 36 دقیقه از شما شنونده ما هستید در رادیو جوان. اگر امروز فرصت نکردید که مروری بر مهمترین اخبار روز داشته باشید، همین الان همراه ما باشید با خط خبر.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بگیرن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده.
پیمکار سه تومن میمونه براش. سه تومن چطوری فنداسیون ببنده، چطوری آزاد بشه؟
24 ساعت یک بار 50,000 تومن توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند، بازار داخلی.
خط خبر.
سلام همه مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. انشاءالله که تا اینجای روز رو خیلی خوب گذرونده باشید، اتفاقات خوبی رو در ادامه ی روز رقم بزنید واسه خودتون، و اگر دوست داشتید که درباره آخرین رویدادها به خصوص رویدادهای علمی با خبر بشید، میتونید با ما همراه باشید در خط خبر. دوشنبه 23 اردیبهشت ماه زیبا، 13 می 2019 هست و هفتمین روز از ماه رمضان 1440. بنده صادق علی خانی هستم به همراه خانم احمدوند.
منم سلام، روز بخیر میگم خدمت همه شنوندگان. امیدوارم که ظهر تقریبا گرم اردیبهشتشون به خیر و شادی باشه
ان شاء الله. و جناب ناصری یوسفیان،
سلام، وقت همه شما شنوندگان عزیز به خیر و خوش ان شاء الله.
درود بر شما. رویدادهای متفاوتی رو بررسی میکنیم امروز. سه تا مهمان تلفنی داریم، امیدواریم که گفتگوهای خوبی رو برای شما بتونیم رقم بزنیم. دکتر حمید مقیمی، مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با آمان، درباره تدوین بسته حمایتی از دانشگاه‌های نسل سوم صحبت می‌کنند. دکتر خسروی، مسئول امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم هستند با همون در هشتگ همدلی بهار همدلی امروزمون، درباره کمپین کمک دانشگاهیان به سیل زدگانی که در برنامه راه انداختیم با ایشون صحبت می‌کنیم. جناب حمید قبادی، مشاور اجرایی معاون وزیر و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، هم درباره نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب کشور برامون میگن. بسای خبری خانم احمدوند آماده است. گزارشگرمون خانم هادیان هم با همون هستن و گزارششون رو برای ما ارائه خواهند داد. شما اگر دوست داشتید میتونید تا 30 دقیقه آتی با ما همراه باشید.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
11:40 دقیقه است. جناب دکتر حمیدرضا مقیمی، مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ما هستند. جناب دکتر سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر باشه. عرض احترام به شما. ممنونم که وقت گذاشتید برای خط خبر. یه بحثی رو حالا ما تو خبرها هم دیدیم، منتها دوستش می که یه مقدار جا بیفته، قوام بیفته، بیشتر با خود شما صحبت کنیم راجع بهش. اولا اگر میشه توضیح کوتاهی بفرمایید برای ما که بیشتر آشنا بشیم با ویژگی های دانشگاه نسل سوم.
اول سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم که تو ذهن همه ماها وقتی که صحبت از دانشگاه میکنیم این است که دانشگاه محل تربیت نیروی متخصص هست.
بله.
اینو ما بهش میگیم که دانشگاه های نسل اول، یعنی از گذر تاریخ که نگاه میکنیم این وظیفه قدیم دانشگاه بوده و الان هم هست، بهشون دانشگاه نسل اول.
بله.
ما دانشگاه رو میام به چند نسل تقسیم میکنیم. اینی که خدمتتون عرض کردم نسل اول بود که آموزش محور هست، یعنی نیروی متخصص تربیت میکنه.
درست.
گروه دیگه از دانشگاه داریم که در ادامه دانشگاه نسل اول هست به نام دانشگاه نسل دوم، اونها پژوهش محور هستن.
بله.
یعنی هدف دانشگاه پژوهش محور تولید علم هست، بروندهشون هم پژوهشگر هست، مقاله هست، طرح هست که هممون آشنا هستیم.
بله همینطور.
بعد از اینا میرسیم به دانشگاه نسل سوم. دانشگاه نسل سوم در واقع دانشگاه کارآفرین هستن. یعنی هدف این دانشگاه به طور خلاصه این هست که نیروی تربیت بکنه که نیرو کارآفرین باشه.
بله.
و ارتباط با صنعت هم داشته باشند. دانشگاه نسل چهارم هم داریم که البته بحثش اینجا نیست.
بله. الان بحث این بسته‌ای که شما تهیه کردید و تدوین کردید چه هست که قراره که به سمت دانشگاه نسل سوم پیش بریم؟ اصلا چرا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داره این کارو انجام میده؟
تو دانشگاه نسل سوم، اول که دانشگاه علوم شهید بهشتی تنها نیست.
بله بله.
دانشگاه‌های نسل سوم در دنیا مسوق سابقه هستن، در کشور ما هم خیلی مورد توجه هست، مورد توجه مسئولین هست، هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و وزارت علوم خیلی به جد دنبال این کار هستند.
بله.
و چندین سال هم سابقه داره. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از دانشگاه پیشرو هست. ما الان در حوزه فناوری سلامت طی دو سال پشت سر هم مقام دوم کشور رو داریم در حوزه فناوری.
بله همینطوره.
و در پژوهش هم همینجور پیشرو هست و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم برای که خیلی سریعتر حرکت کنیم به سمت دانشگاه نسل سوم، این بسته حرکت رو آماده کنیم. وقتی صحبت میکنه از دانشگاه نسل سوم، یعنی این که رسالت، ساختار، ارتباطات دانشگاه همه میره به سمت تربیت نیروی کارآفرین.
بله.
یعنی به این سمت حرکت میکنه. بعد همه اینها باز حرکت میکنه به سمت تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی از طریق فعالیت‌های دانشی و پژوهشی.
بله.
یعنی خیلی خلاصه من خدمتتون میخوام عرض بکنم، در این چنین دانشگاهی تقریبا فرهنگ کارآفرینی و تبدیل ایده به ثروت و ایده به محصول در تمام سطوح دیگه شروع میکنه به وجود اومدن. کارکنان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و همه شروع میکنیم به وجود اومدن. ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در سطوح ملی و محلی خیلی بیشتر میشه، مشاغل جدید خلق میشن، از کارآفرینان حمایت میشه، یعنی که از وظایف به خصوص از کارآفرینان داخلی.
بله.
مالکیت فکری رو ما شروع میکنیم حفظ کردن و اینها رو مورد توجه قرار میدیم، کمک میکنیم که ایده ها تجاری سازی بشن و وارد بازار بشن.
چه خوب.
و اینها تقریبا مؤلف های اصلی دانشگاه نسل سوم هست که ما مد نظر داریم.
یعنی خود دانشگاه حمایت میکنه از ایده.
بله.
ها یا ارتباطات ایجاد میکنه حالا با
صنایع
مختلف؟ هر دو هست.
بله هر دو. مثلا الان من خدمتتون عرض بکنم، ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در صندوق های حامی فناوری سرمایه گذاری کردیم. از طریق سرمایه گذاری در صندوق های حامی فناوری به دانشجویان و اعضای هیئت علمی که میخوان ایدهشون رو به محصول تبدیل بکنن در قالب وام و بعضن گرانت های فناورانه کمک میکنیم و اینا میرن ایدهشون رو تبدیل به ثروت میکنن. همین الان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4 تا مرکز رشد و انکوباتور هست. مراکز رشد در واقع محلی هستن که کسانی که ایده هایی دارن میان اونجا مستقر میشن، آفیس بهشون، دفتر بهشون داده میشه، تلفن در اختیارشون قرار داده میشه، آزمایشگاه در اختیارشون قرار داده میشه و با هزینه های بسیار پایین ایدهشون رو تبدیل به محصول میکنه. و در حال حاضر ما در دانشگاه حدود 60 شرکت دانشمونه و فناور داریم که بعضیشون بچه های دانشجو هستن، گروه هستن که با هم گروه تشکیل دادن و شرکت تأسیس کردن. محصولاتی از ما الان در داخل بازار هست که از الف تایش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی و تولید شده و داروهای داریم که در بازار هستن.
بله. من یه سوالم از شما بپرسم، این که الان مثلا دانشگاه های نسل اول و دوم چطور میتونن تبدیل به دانشگاه نسل سه بشن؟ مثلا دانشگاهی که پژوهش محور یا اصلا تو برنامه نیست که دانشگاه پژوهش محور تبدیل بشه به دانشگاه نسل سوم، باید کار خودشو بکنه.
نه خیر، ببینید دانشگاه وقتی ما صحبت میکنیم از دانشگاه های نسل سوم، منظوری نیست که ما تربیت نیروی متخصص و پژوهش کنار بذاریم. اینا در ام هم هستن.
چه خوب.
یعنی یک دانشگاه الان همین علوم پزشکی شهید بهشتی کماکان نیروی متخصص هم داره تربیت میکنه،
یه چیزی داره بهش اضافه میشه.
بله بله. جهتگیریاشون میره به سمت جهتگیری کارآفرینی. شما ما الان نگاه بکنیم در داخل کشور تعداد زیادی فارغ بیکار داریم.
بله.
بسیاری از اینها اگر در دوران دانشگاهیشون آموزش داده میشد بهشون که بتونن کارآفرین باشن،
دقیقاً
بتونن محصول تجاری سازی کنن، خودشون میرفتن شغل ایجاد میکردن.
چون همون داشتم دقیقاً به همین فکر میکردم که خیلی از فارغ التحصیلان کشور دانشگاه‌های مختلف حالا تو کشور ما بحثشو بکنیم، به خصوص فکر میکنیم که خب من الان مهندس متالورژی شدم، میزم کو یا نمیدونم کارگاهم کو، به اون مدل کارآفرینیه فکر نمیکنیم، به این فکر نمیکنیم که من چی کار میکنم، من دانشجو یک فرد خاصم در این رشته.
بله.
هر رشته ای چه فرقی هم نمیکنه، اصلا علوم انسانیش باشه، این فکر میکنم اتفاق خیلی جالبی باشه.
قطعا. ببینید ما خیلی از ماها تو این فکر هستیم که بریم دانشگاه یک تخصص بگیریم، جاهایی که در کشور کار هست و خالی است بریم اونجا مشغول بشیم. خب این یه تفکری است که کماکان میتونه وجود داشته باشه.
بله منتها خب خیلی دیگه دموده شده به قولی تو.
بله بله. منتها اصل این هست که در بین دانشجویان ما ببخشید تعداد زیادی افراد هستن که این افراد فناورند.
بله.
افرادی هستن که ایده‌های خیلی خوبی دارن و میتونن شغل ایجاد بکنن. اینها اگر بهشون آموزش داده نشه، اینها به همون گروه قبلی میپیوندن.
دقیقاً.
ولی اگر آموزش بهشون داده بشه، خودشون میتونن شروع کننده کار باشن.
دقیقاً همینطوره. خب بله من
بله. و برای شروع کارم خب حمایت میخوان که و آموزش اینا رو باید در دانشگاه انجام بده. من این نکته فقط تاکید بکنم در چند ثانیه که قطعا ما باید حواسمون باشه که تبدیل شدن به نسل سوم قطع اون مشخصات قبلی دانشگاه پژوهش رو انجام دادن یا تربیت نیروی متخصص نیست. پژوهش‌ها جهت‌گیری میشن به سمت کارآفرینی، نیروهای متخصص ماهرتر میشن.
بحث خیلی جالبیه جناب دکتر. من از شما میخوام قول بگیرم که با شما تو روزهای آتی هم صحبتی بکنیم، چون ما خیلی از پژوهشگران رو داریم که در سطوح خیلی بالایی دستاوردهای نوآورانه و متفاوتی دارن، منتها نمیدونن که چطور بتونن ارتباط بگیرن با صنعت، چطور بتونن حمایت بشن حتی از دانشگاهی خیلی معتبر. ما اگر بشه شماها رو به همدیگه نزدیکتر بکنیم در خط خبر، در واقع رسالتمون رو انجام دادیم و دلمون یه مقدار عذر میخوام آروم میگیره. شما موافق این قضیه هستید ما از شما قولشو بگیریم؟
انشالله چش فرصت در خدمتتون هستم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون باشه.
خدا
خب خانم احمدوان چه خبر؟
حالا من از بحث دانشگاهی خورده بیایم سمت فروشگاه مواد غذایی. حالا تو هفته‌های
اقتصادی.
آره اقتصادی. هفته‌های اخیر اگه رفته باشین به فروشگاه متوجه میشین قفسه‌های قند و شکر یه خورده شکرشون یه خورده خالی شده قفسه.
دقیقاً من پیروز از فروشنده شنیدم.
و حالا کارشناسا گفتن به خاطر بارش توی خوزستان بوده که با تأخیر چغندر قند وارد حالا اون کارخونه‌های مربوط شده. که حالا خوشبختانه با برداشت چغندر از مزارع خوزستان و واردات شکرخام تولید شکر تصفیه شده در کارخونه های اصفهان داره از سر گرفته میشه که انشالله دیگه مشکل نخورن، چون فقط خود شکر نیستش، خیلی از محصولات با شکر و اینجور مواد و غذایی داره ساخته میشه، مثل بستنی ها و خیلی چیزای دیگه. ممکن
انشالله دست دلالا وسط نیست؟
نه انشالله که این کاملا
خدا کنه خبرش کاملا تایید بشه که همین
انشالله این بخشو با هم بشنویم.
چغندر از 10 سول 25 تن
میبایستی از اواخر فروردین ماه چغندر رو تحویل می گرفتیم. امسال به دلیل بارش هایی که در استان خوزستان بوده و سیلابی که اونجا جاری شده بود با تأخیر تقریبا 20 روزه چغندر تحویل کارخانه شد.
ما چغندرمون قریب 70,000 تن چغندر خواهد بود، ولی طبق بررسی میدانی که انجام دادیم این به 80 الی 85,000 تن افزایش پیدا خواهد کرد.
بار شکر بندر عباس وزنش 22 تن بار.
از اسکله شهید رجایی بندر عباس 22,500.
ظرفیت کارخونه ما 700 تا 800 تن در 24 ساعته که همینجوری که می‌بینید ما 15,000 تن شکرخام رسیده داریم تصفیه می‌کنیم.
الان که داریم شکرخام و چغندر رو داریم همزمان می‌تونه بازار تولیدی که این کارخانه خواهد داشت اصلا مصرف استان اصفهان رو خیلی کامل پر خواهد کرد.
حدود 5,000 تن شکر داریم تو انبار چغندر قندم که وارد کارخونه شده الان اومده تو مدار، اونم کار بشه حدود دو سه برابر ذخیره شکرمون میشه.
پیگیری اخبار مهم،
پیگیری مهمترین رویدادهای کشور،
یاخترین هشتگ‌های خبری،
پیگیری مشکلات شما،
خط خبر.
بخش ارتباطی که بخش اولمون در مورد دانشگاه صحبت شد. حالا دیروز آقای نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم گفته که دریافت مجوز تأسیس رشته در دانشگاه در سال 98 در گروه پاسخ به سوالهای پارامتری پیوستگی هست، یعنی باید دانشگاه ها از این به بعد برای هر رشته که میخوان وارد کنن در دانشگاه باید یه سری سوال پاسخ بدن. یکی از این سوال اینه که آینده دانشجویان در قبال مجوز این رشته تحصیل میکنن به کجا میانجامه، یا اینکه آیا این دانشجویان شغل در آینده خواهند داشت یا نه و در چه محیطی قراره با کار بکنن. این خیلی مهمه چون برای همه رشته‌ها این اتفاق انشاءالله بیفته. حالا ممکنه در خیال ما یه سری از رشته‌ها خیلی بی استفاده باشه، ولی همه رشته‌ها قابل استفاده است به شرط اینکه جاش مشخص باشه و نیاز سنجی بشه. اینکه
کاربردش هم مشخص بشه خوبه. به قول شما دیروز خانم خبر داشتید که گرامی داشته روز زنان در ریاضیات مراسمش انجام شد یا نه؟ شما که خانم
در ریاضیات هم آره ورود،
بله، به مناسبت تولد خانم میرزاخانی که از نخبه‌های ریاضی کشورمون بودن
و
جهان به قول شما حیف بگیم کشورمون. حالا دیروز توی دانشگاه شهید بهشتی مراسمی برگزار شد، اولین مراسم هم بود گرامی داشت روز زنان در ریاضیات که جمعی از نخستین فارغ التحصیلان و پیشکسوتان ریاضی معرفی شدن، تقدیر شدن.
این انگیزه میشه برای دختر خانم های دیگه که
بله، مثل ریاضیدانن و بود ریاضیشون قویه. خلاصه گفتم به شما که شما و بله، خانم های دیگه خبر داشته باشید. ما آقایون کشور به خانم های نخبه کشورمون واقعا میبالیم. هشتگ بهار همدلی کمپینیه که رادیو جوان و خط خبر راه انداخته در این برنامه به منظور حمایت و در واقع معرفی دانشگاه هایی که پای کار هستن، دارن به سیل زده ها انواع کمک های تخصصی رو میرسونن. فرقی هم نداره از دانشگاه تهرانمون گرفته تا دانشگاه های استان های مختلف کشور پای کار هستن، هم دانشجو هم اساتید هم خیلی از کارمندانشون میبینیم که در مناطق سیل زده همچنان حضور دارن و دارن کمک میکنن. شما هم اگر دوست داشتید در این کمپین ما میتونید شرکت بکنید، پیامک بزنید به 3881 بگید ما باهاتون تماس میگیریم و سعی میکنیم که ارتباطات بین نهادهای مختلف رو از طریق این برنامه بیشتر بکنیم تا کمک رسانی ها منظم تر بشه، قشنگ تر بشه و خودمون هم کیف کنیم. دکتر خسروی مسئول امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از جنوب کشور با ما هستن درباره یه کمک این دانشگاه به سیل زده ها برامون میگن. جناب دکتر سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو جوان.
درود بر شما. من گفتم از جنوب کشور، حالا واقعا الان بوشهر هستید یا الان در منطقه سیل زده هستید یا در رفت آمدید کدوم گزینه؟
نه الان بوشهر هستیم، در خدمت شما هستیم. بله بله.
خب خدا رو شکر به همه هموطنانمون در جنوب کشور سلام و عرض ارادت داریم. جناب دکتر چه کارهایی کردید برای کمک به سیل زده ها از طرف دانشگاه خودتون؟
من آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه مبارک رمضان دارم.
ما همچنین.
به هر حال اتفاقاتی که در نخستین روزهای سال نو افتاد و کام ملت ایران رو تلخ کرد، بسیاری از هموطنان ما خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن. به هر حال همکاران هیئت علمی ما، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم به هر حال در راستای همبستگی و کمک به مردم سیل‌زده کشورمون اومدن، در واقع یک حساب ویژه‌ای رو در دانشگاه راه اندازی کردن و کمک‌های نقدی خودشون رو تقدیم سیل‌زدگان عزیز کردن. اعضای هیئت علمی دانشگاه هم در همون روزهای آغازین سال به هر حال در تکاپو افتادن تا به هر حال به هموطنان عزیزمان کمک کنن، بخشی از حقوق فروردین خودشون رو تقدیم سیل‌زدگان عزیز کشورمون کردن. همچنین ما هر سال در اردیبهشت ما در آستانه هفته معلم مراسم روز استاد برگزار میکردیم، هدایایی رو تقدیم اساتید میکردیم که امسال همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصمیم گرفتن و بخشی از حقوق و تمام هدایایی که و هزینه هایی که برای این روز در نظر گرفته شده بود اختصاص دادن که به هر حال یک کمکی بشه به مردم عزیز، مردمی که تمام دارایی های خودشون رو در سیل از دست داده بودن، اما بعضن می دیدیم که به جای اینکه عصبانی باشن و پرخاشگر باشن اونچنان مهربانانه به دستان امدادگیران بوسه می زدن که هر انسان آزاده ای رو به تعظیم وامی داشت و در واقع از این سخاوت مردم محروم اما بزرگ و نجیب این دیار و میهن اسلامی عزیزمان اینها هم در راستای همبستگی این کار رو انجام دادن.
اینم اجابه ما ایرانی هست. جناب دکتر کمک های تخصصی چطور رفتید به سمتش یا هنوز نه یا در نظر دارید؟
در آستانه در واقع سال نو این اتفاقاتی که افتاد همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی به هر حال بخشی از کمک های غیر نقدی خودشون، بخشی از اقلام دارویی رو در واقع تقدیم کردن. خیلی از در واقع گروه های جهادی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اون مناطق حضور یافتن، کمک کردن. به هر حال تا اونجایی که مقبول هموطنان ما رو در واقع یاری رسوندن.
بسیار هم خوب. نکته خاص دیگری هست که اگر ممکن من نپرسیده باشم شما بفرمایید برام.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و به هر حال یاره که توسعه و پیشرفت و اصلاح امور به احساس تک تک همه ماها وابسته است و در هر شرایطی همه ما باید کمک کنیم که در واقع مردم عزیزمون رو در شرایط سخت درک کنیم. اگر این نگاه درون من نهادینه بشه میتونیم با آینده امیدوار باشیم. همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آمادگی دارن که هر جایی در هر نقطه ایرانی و هر زمانی کمکی باشه بتونن و در واقع آمادگی لازم را دارن که به کمک هموطنان عزیزمون بشتابند. باز هم ما در واقع تصمیم گرفتیم که اگر نیاز باشه یک خانه بهداشت یا هر جای دیگه که واقعا در مناطق سیل‌زده نیاز باشه همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی به ویژه اعضای هیئت علمی در واقع نسبت به احداث اینها اقدام کنند.
چه خوب، ما وظیفمون همینه که صدای شما رو اتفاقا پخش کنیم که مسئولی که ممکنه بشنون برنامه رو اتفاقا صدا به گوششون برسه و بدونن که شما پای کار هستی در این زمینه. خیلی متشکرم از شما و همه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. سلام ما رو برسونید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. من یه نکته یو خدمت شما دوستان شنونده هم عرض بکنم. چقدر خوبه میدونیم این روزا حال و احوال هممون دونه دونمون خیلی بهتر از شاید اوایل ساله، به خصوص این که در روزهای ماه مبارک رمضان هستیم. خیلی هامون دلامون خیلی وصل‌تره به خداوندگارمون. کاشکی که میدونم هممون تو دلمون هست، منتها باز هم هنوز هستن جاهای مختلف شهر ما، ممکنه همسایه ما باشن. غافل نشیم از کسانی که میتونیم در حد یک دستگیری کوچیک ازشون انجام بدیم. بنا نیست ما اتفاقات خیلی بزرگی رو رقم بزنیم، منتها اگر دونه دونمون فرد فردمون خیلی کوچیک کوچیک به هم دیگه کمک کنیم، مثل همین روزها، خیلی جامعه قشنگ تر از اینی رو با کمک هم دیگه خواهیم ساخت.